بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و اللعنة الدائمة على اعدائه اجمعین و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث اخلاقی ما بر محور کلمات امام هادی علیه السلام مطابق آنچه در کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی علیه السلام آمده دور می‌زند. 18 جمله ای که از این بزرگوار نقل شده کوتاه و پرمعنا: المصیبت للصابر واحده، المصیبت للصابر واحده وللجازع، از جزع، وللجازع اثنان. می فرماید هنگامی که مصیبتی پیش می آید دو رقم برخورد افراد دارند: گروهی صابرند، گروهی جازعند و بیتابی می کنند. اونها که صابرند مصیبتشون یکیه، اما اونهایی که بیتابی می کنند دو مصیبت دارند. البته اونهایی که صابرند مصیبتشون یکیه، در مقابل صبر و اجر الهی هم در روایات وعده داده شده. در واقع همون مصیبت هم باز ثواب صابرین جبران میشه. و اما اونهایی که جازعند و بیتابی میکنن، هم ثواب صابرین ازشون قطع میشود و هم گرفتار مشکلاتی در دنیا میشن. این که امام فرموده للجازع اثنان، اثنان اصولشه و الای فروعشه بخواییم بشماریم بیش از این هاست. آدمی که اهل جزع و بیتابیه، اولین زیانی که میکنه این است که روح خودش رو آزرده میکنه. ممکن اصلا منتهی به افسردگی بشود و یه بیماری سنگین دامانشو بگیرد. علاوه بر این صدمه روحی، راه حل مشکل رو هم گم میکنه. آدمی که بیتابی میکنه در مقابل مصیبت و مشکلات، راه حل مشکل رو گم میکنه. فرض کنید ورشکست کرده، حالا بیاد بنشینه گریه بکنه، زاری کنه، بیتابی کنه، خودشو بزنه، فکر خودکشی پیدا کنه، این که مشکل حل نمیشه. اما ای صابر باشه، بنشیند و صبر و حوصله راه جبران رو فکر کنه، ای بسا راه جبران رو به زودی پیدا خواهد کرد و حتما هم پیدا میکنه. من گاهی این مثال خدمتتون عرض کردم. دیدید پرندگانی یه وقت وارد اتاق میشند و خودشون رو محبوس میبینند. این پرندگان معمولا جازعن، بیتابن، دست پاچه میشه، خودش به این در میزنه، اون در میزنه، انسان دلش میسوزه براش، پنجره رو باز میکنی نمیره بیرون. بس که هول است و دست پاچه و جزع و فزع میکنه، در به اون بزرگی، پنجره به اون بزرگی هم نمیبینه. اما اگر این پرنده جزء جازعین نبود، جزء صابران بود، مینشست یک گوشه یه نگاه به اطراف میکرد راه خروج کجاست، میگه یک پنجره به اون بزرگی بازه، خب از همونجا راحت بیرون میرفت. انسان ها هم همین گونه است. اون کسی که جزع و بیتابی میکنه در مقابل مشکلات و مصائب، این راه حل مشکل رو گم میکنه، مصیبتش اسنان میشه، سلاس میشه، بیشتر میشه. در حالی که صابران خیلی ممکن است زود راه حل مشکلشون رو پیدا کنن. این مسئله هم در مسائل فردی صادقه، هم در مسائل جمعی. یه جامعه یه مشکلی پیدا کرد، مثلا مشکل تحریم ها، مشکل تحریک های دشمنان، مشکل مفاسد جاسوسان اونها در داخل، ما هیداد کنیم، فریاد بزنیم، چنین شد، چنان شد، فلان شد، بیتابی کنیم، این که مشکل حل نمیشه. اما بگیم درسته مشکلی روی داده، اما هیچ چیزی بن‌بست نیست، خداوند برای هر مشکلی راه حلی ارائه کرده، برویم راه حل مشکل رو پیدا بکنیم، موفق میشیم، مسلط میشیم. چقدر این جمله پرمعناست. المصیبت و لصابر واحده و للجازع اسنان، صبر کننده مصیبتش یکیه و بیتابی کننده مصیبتش دوتاست. راه حل مشکلش پیدا نمی کنی، ضربه روحی پیدا می کنی. البته این منهای روایات دیگری است که میگه ان صبرت جرت علیک المقادیر و انت معجور. مقادیری هست، چه بخوای چه نخوای میاد. بعضی چیزهاست که از عهده ما هم بیرونه، از توان ما هم بیرونه. ان صبرت، مضمون حدیثه، جرت علیک المقادیر و انت معجور، خدا اجرت میده. و ان جزعت جرت علیک المقادیر و انت معذور بازه، گناه برد می نویسن. آدمی که بیتابی میکنه در مقابل مقادیر، گاهی اشکالم به خدا نعوذ بالله داره. بعضی از این جوانهای کم ظرفیت نامه به ما می نویسن، آقا ما در فلان مورد به مشکل مهمی برخورد کردیم، از اون وقت با خدا قرار کردیم دیگه اصلا نمازم ترک کردیم. خب این بر اثر کم ظرفیتیه. ای بسا همین مصیبت مقدمه ترقی باشه. خدا چرا داستان یوسف احسن القصص نامیده؟ اون چاه یوسف سبب شد به رو تخت قدرت و حکومت بنشینه. اون زندان یوسف باعث شد که اون همه عظمت پیدا بکنه. احسن القصص مملو از عبرت هاست. گاهی مشکلات ظاهرش مشکله، اما باطنش نعمت الهی است و ما نمیدانیم. داروی تلخی است که به این بیمار داده می شود تا شفا پیدا بکنه. بنابراین باید زیاد در مقابل این مسائل بیتابی نکنیم، کمم بیتابی نکنیم. از خدا قهر کردم یعنی چی؟ نماز ترک کردم یعنی چی؟ نمازو بیشتر بخون، بهتر بخون، بیشتر. اصلا خدا این کارو ممکن است برای تو فراهم کرده که بیشتر در خانش بری. تو میخوای معکوس عمل کنی؟ این شرح بود اجمالی درباره این حدیث 18 امام هادی علیه السلام، طبق آنچه در این کتاب فرهنگ جامع سخنان امام هادی علیه السلام نقل شده. و اما یکی دو نکته هم درباره مسائل روز کما هو المعمول از کنم. من واقعش احساس مسئولیت میکنم سکوت نکنم، بگم مایوسم، بگم چرا دردسر برای خودم ایجاد کنم، چرا مخالف و موافق پیدا کنم. این حسابا رو نمی کنیم، میگه مسئولیتمون انجام میدیم، خدا هم حافظ. نکته اول درباره مرحوم کلینی، میدانید فردا که روز 19 اردیبهشت ماهه نوشته شده روز بزرگداشت کلینی در تقویم ها. ما فکر کردیم از کجا یه همچین روزی رو انتخاب کردن. بعد مراجعه کردیم، تاریخ تولد نداره مرحوم کلینی متاسفانه. بزرگان در موقعی که متولد شدن که بزرگ نبودن، ولزان نمی نوشتن. حالا ای پدرشون از بزرگان بود و اینا می نوشت، اما معمولا، ولی در وفاتشون نوشتن تاریخ 329 و در ماه رمضان واقع شده، شعبان، در ماه شعبان. حساب کردن در سنه 329 هجری قمری ماه شعبان موافق با کدام ماه بوده؟ موافق با اردیبهشت ماهه. حالا 19 چرا انتخاب شده؟ اینو باید بررسی کرد. اردیبهشت ماه موافق ماه شعبان سنه 329 که تاریخ وفات مرحوم کلینی. کلینی از بزرگان علمای شیعه است. مرحوم علامه مجلسی که خودش یکی از بزرگان بسیار برجسته است، میگه مثل کلینی در علمای شیعه تا کنون نیامده، همچین تعبیری میکنه. و این بزرگوار اهل سنت هم بهش احترام میذارن، میگن شخصیت برجسته شیعه در سنه در قرن سوم بوده و جزء مجددهای مذهب در قرن سوم هجری است. و مقارن غیبت صغرای قرن سومه، 29 سالش تو قرن چهارم بوده، قسمت عمدهش تو قرن سوم بوده. اونایی که میگن قرن سوم میدونن چیه، مکرر نوشتن قرن سوم، به علتی که عمده زندگی او در قرن سوم بود، مقدارش که 29 سال باشه در قرن چهارم بود. و معاصر نواب اربعه بوده و بعضی از نواب اربعه و در عصر غیبت صغرا میزیسته و همین سبب شده که میگن کافی به وسیله نواب احتمالاً به نظر مبارک امام زمان ارواح و نافدا رسیده باشه و تأیید شده باشه. احتمالاً، ما قطعی نمیگیم چون دلیل قطعی نداریم، الکافی کافی نشیعت نام دلیل قطعی نداریم، ولی احتمالاً اونایی که استنباط کردن از همینجا استنباط کردن. نمیشه کسی در حال غیبت صغرا باشد و چیزی بنویسد و یه همچین کتاب مهمی و ارتباط هم داشته باشد و از این ارتباط استفاده نکند و اینها رو هم گفتن ممکنه باشه. و اما کلین یک قریه هست در حدود 30-40 کیلومتری شهر ری. ایشون از اونجاست و مدتی اونجا مشغول تحصیل علم و پرورش شاگردان. بعد متوجه شد مرکز بغداده، باید بر بغداد اونجا رو نگه بداره. فعالیت شیعه و فعالیت اهل سنت هر دو در بغداد بود در اون زمان، زمان یکی از حکام عباسی بود. و بلند شد در بغداد و اونجا مشغول تربیت شاگردان شد و کتاب کافی را هم در 20 سال تمام نوشت. جالب این است در مقدمه کتاب کافی می نویسد بعضی از دوستان و عزیزان به من مراجعه کردند و گفتند شیعان سرگردانند در مسائل عقیدتی، در مسائل عملی میگن هرچی به ذهنمون میرسه عمل میکنیم. این مرد احساس مسئولیت کرد. چطور هر کی هرچی به ذهنش میرسه عمل میکنی؟ من باید جمع کنم آنچه از اهل بیت و از کتاب و سنت رسیده در اختیار بذارم مطابق عمل کنم. 20 سال زحمت کشید و این کارو انجام داد. عالم کسیست که وقتی ببینی یه جا خالیه اون خلا پر کنه. تکرار مکررات کردن از این کتاب از اون کتاب جمع کردن نوشتن افتخار نیست، جای خالی رو باید پر کرد. دیدم جای خالی دارد، تعلیمات اسلام و قرآن و اهل بیت، آمدم و این کتاب رو نوشتم. و یه نکته جالبی در مقدمه کافیه که این نشان میده ایشون یه روشنبینی نسبت به آینده داشته. وان این است، میگه من این کتاب رو نوشتم و امیدوارم تا آخر دنیا کسانی که از اون استفاده میکنن ثوابی هم برای من نوشته بشه. یعنی پیشبینی میکنی که این کتاب تا آخر دنیا هم ارزش خودشو از دست نمیده. بعضی ها خیال میکنن اگر امام زمان ارواح و نافدا ظاهر شد این کتاب ها میکنن. نه، کتاب کافی سر جای خودش خواهد بود، کتاب های فقهی سر جای خودش خواهد بود، راهنمایی های برای اصلاحات میشه، اما چنان نیست که این منابع حذف بشد و بشودن بزن کنار. میگه من امیدوارم تا آخر دنیا کسانی که به این کتاب عمل میکنن ثوابی هم برای من به واسطه عمل اونها به این کتاب نوشته بشود. و این تعبیر عجیبی است و توجه عجیبی است. به هر حال اون زمانم نوشتن کتابی مثل کافی خیلی مهم بوده، احادیث پراکنده بوده، چاپ که نبود، خطی بود، در دست این اون وثاقتشون ثابت بشه، اعتبار کتاب های کوچولو ثابت بشه، از این ور از اون ور اینا رو جمع کنن. و شاید بغداد رو هم انتخاب کرد چون در اونجا جمع آوری کردن احادیث خیلی آسان‌تر میرسه تا بیاد شهر ری باشه و کلین باشه، اونجا دسترسی نبوده. خیلی زحمت کشید، خون دل خورد تا اینکه توانست یه چین اثر پر ارزشی رو ارائه بده. و ما میبینیم کتاب‌های مهمی بعد از اون نوشته شده ارزش کافی سر جای خودشه، وسائل نوشته شده کافی رفته کنار، نه. بهار نوشته شده کافی رفت کنار، نه. وافی نوشته شده کافی رفت کنار، نه. کافی روی اساس و شالوده محکم است. و البته بعضی لغزش ها ممکنه باشه در کافی، اینو ما انکار نمی کنیم. معصوم بالاخره هیچ کس جز اون بزرگواران نیست. در هر حال کار کار با عظمتی است. خداوند روح این مرد بزرگ و غریق رحمت واسعش گرداند و حق او را بر ما حلال بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و اما یه نکته مهمی هم هست، خیلی فشرده عرض میکنم، برسیم به درسم. وان این است، این حمله عجیبی که اسرائیل به سوریه کرد خیلی از پرده ها رو کنار زد. پرده ها بالا بود، بالاتر رفت. معلوم شد این شورشیان سوریه که اسم ارتش آزاد به خودشون گذاشتن همکار اسرائیل هم دیگه. اسرائیل به نفع اونها آمد این حمله را کرد. ممنون شد دستشون با اون در یک کاسه است. و این مرتجعان عرب و بعضی کشورهای اسلامی مثل بعضی دولتمندان ترکیه یا عربستان سعودی یا قطر، معلوم شد دستشون با اسرائیل در یک کاسه است. ملتی که اسرائیل به نفع اونها حمله کرد، حمله ای که با هیچ میزان از موازین انسانی و قانونی و جهانی و بشری هماهنگ نیست. یه دولتی بلند میشه بره به یه دولت دیگر بدون مقدمه حمله بکنه. سوریه به اون حمله کرده و نه، بلند میشه بره بکوبه، دی زیادی رو به قتل برسونه، هم تخریب کنه هم افراد بیگناه به قتل برسونه. با چه میزانی؟ قانون میشه قانون جنگل. آمریکا تأیید میکنه تأیید قانون جنگله، اروپا تأیید میکنه تأیید قانون جنگله. آبا چه میزانی؟ پس این مجامع بین المللی درست کردید برای چیه؟ برای اینکه در این مسائل اختلافات بیاد پادرمیانی بکنه، نه اینکه یک کسی با میل خودش به هر کی خواست حمله بکنه. ما رو هم تهدید میکنه، خود این تهدید شرم‌آوره. به چه میزانی شما منو تهدید میکنی؟ مگر قانونی در این دنیا حاکم نیست؟ نه، برگشتیم به دوران جنگل. خب از اینجا معلوم شد که اینهایی که خودشون ارتش آزاد سوریه نام نهادن و اون دولت‌های حامیشون که دوستان سوریه نام نهادن، دوستان، معلوم شد ارتش آزاد سوریه نی ارتش آزاد اسرائیله. دوستان سوریه هم نیستن، دوستان اسرائیل هم. خیلی این پرده ها رو کنار زد. رو این بحث به اندازه کافی نمیشه واقعا این سزاوار است دربارش بنشینند و یک سمینار بگیرند و بیشتر صحبت کنند که این چقدر مسائل و باطن مسائل نشان داد و مطالب رو واضح کرد. چقدر باید اونهایی که ارتش آزاد می نامن خودشونو شرمنده بشن، اونهایی که حامی اینها هستند و دوستان سه، چقدر باید شرمنده بشن. این اتحادیه عربم به جای اینکه بیاد خیلی تعجبه محکوم بکنه، نه خیلی ساده. و از عجایب این که شنیدیم و دیدیم عربستان سعودی سخت محکوم کرده و گفته یک کشور عربی ما حاضر نیستیم اسرائیل حمله کنه. گفتیم خب حال بازی نفر در میان اینها پیدا شد، این حرف زد. این عجیبه. خب اگر این تو محکوم میکنید بعد از این دیگه حمایت نکنید. محکوم کردن رو خوب ما تقدیر میکنیم، اما نشانش این است که حمایت نکنید. نه اینکه این برای مصرف داخلی کشورتون باشه، نه حمایت نکنید. به هر حال حوادث داره خودشون نشان میده و نشان میده این مسیری که الحمدلله نظام ما داره میره یه مسیریست، مسیر صحیح الهی انسانی. اونهایی که اون مسیرها میرن دارن بیراهه و مسیر غلط میرون. خدا انشاءالله اونهایی که خواب غفلت هن از خواب بیدار کنن و اونهایی که در بیداری هن ضربه میزنن خدا ریشه اونها رو هم قطع بفرماید. و اما فرع دوم مسئله ما، من مسئله قبل رو روایات همش رو نخوندم و با سرعت گذاشتم، مسئله اجماعی و مسلمه، نخواستم دیگه خیلی شما رو معطل کنم، ولیکن اصول مسئله رو و اقوال مسئله و ادله مسئله رو بیان کردم. و اما فرع دوم مسئله اول سعی صفا و مروه، فرع دوم مسئله اول سعی صفا و مروه، عبارت امام رحمت الله علیه اینه: و یجب ان یکون سبعت اشواط، واجب از هفت شوت باشه. هر شوتی کدام؟ من الصفا الى المروه شوتون، و منها، منها از کجا؟ از مروه، الیه به صفا شوتون آخر. این در مقابل یکی از اهل سنت، یکی که میگن رفت آمد یه شوت حساب میکرد، 14 بار 7 شوت حساب میکرد. مسلم است بین ما از نظر اقوال این مسئله هم اجماعی است، هم اجماع محصل هم اجماع مستفید. من اشاره به چند تا از اقوال اصحاب میکنم. مرحوم صاحب ریاض در جلد 7 صفحه 117 میگه: و سعی بینهما سبعن، سعی بینهما سبعن واجبه. یعد ذهابه الى المروه شوتن، یعد ذهابه الى المروه شوتن، و عوده منها الى الصفا آخر، از مروه به صفا شوت دوم، و ها کذا الى ان یکملها سبعا یا یکملها سبعا. رفت آمد و دوتا حساب میکنه تا 7 تمام بشه. کل ذالک بالاجماع، کل ذالک بالاجماع، از ظاهر المصرح بهی فی جملت من العبائر مستفیزن. خب خیلی محکم ایشون مسئله رو از نظر اقوال بیان کرد. مرحوم کاشف اللسام فاضل اصفهانی در کشف اللسام در جلد 6 صفحه 8 می‌فرماد: و سعی سبعت و اشواط بالاجماع و النصوص 7 شد، من الصفا الیه شوتان. من الصفا الیه شوتان یعنی چه؟ از صفا تو صفا 2 شوته، خب میره بر میگرده، از صفا تا صفا 2 شوته، تا مروه 1 شوته، از صفا تا صفا 2 شوت. من از صفا الیه به خود صفا شوتان، لا شوتون، نه ای که رفت آمد یکی حساب بشه، کما حکیه ان بعضل آمه. معلوم میشه بعضی اهل سنت از صفا تا صفا رو 1 شوت حساب کردن، نه 2 شوت. خب چرا اینا رو میگیم؟ لن اجماع و نصوص. این هم کلام ایشون فشرده. اما این بعض الام کیه؟ از حاشیه کشف اللسان استفاده میشه که این سرخسی در کتاب مجموعه، کتابی هست به نام المجموع، مال سرخسی از علماء اهل المجموع. بله، حالا اون المجموع نوشته، حالا مؤلف سرخسیه بازم میبینیم. بنابراین در کتاب مجموع آمده مسلم این معنا. و صاحب حدائق هم سابقا نقل کردیم، جلد 16 صفحه 267 ایشون هم داره. یه جملهشو میخونم: هو قول علماء اینا اجمع، هو هفته بودن و رفت و آمد و دو شوت حساب کردن و هو قبلشه. قول علماء اینا اجمع بل قول کافت اهل العلم، حتی اهل سنت هم عقیدشون همینه، الا من شذ منهم، الا من شذ منهم، مگر افراد شاذی از اونها، کما نقله فی المنتهى. اینم کلام صاحب حدائق. و مثل هم ذکر و فی المستند، دیگه من کلام مستند رو یادداشت نکردم چون شبیه همین هاست، ادعای اجماع است و روی مسئله هفت شوت و رفت از صفا به مروه یه شوت و برگشتن شوت دیگر. مستند جلد 12 صفحه 169. و اما دلیل این مسئله روایاته علاوه بر اجماع، من احتمال میدم شبیه ضرورت بین مسلمینم باشه بیش از اجماع. حالا علاوه بر این اجماع محکم، روایات متعددی هم دلالت بر این مسئله داره. دلم میخواد این مسئله، چون این مسئله هم واضح و روشنه، تمامش کنم. یک و دو روایت معاویه ابن عماره در باب 6، حدیث 1 و 2 از باب 6، روایت معاویه ابن عماره. ظاهرش دو روایته اما باطنش یه روایته. ببینید حدیث 1 این باب خیلی مفصله، اونی که ما به کار داریم بهش اون جمله آخر آخره. ثم توف بینهما سبعت اشباط، این جمله آخر حدیث مفصل معاویه ابن عمار. ثم توف طواف کن بینهما سبعت اشباط، تبدا بالصفا و تختم بالمروه. این تمام چیزیست که ما میخواییم، سبعت اشواب، تبدع به صفا و تختم و بالمروه. خود این دلیل بر این است که رفتن صفا به مروه یه شوت حساب میشه، و الا دوتاش یه شوت بود تبدع به صفا و تختم و به صفا میشد دیگه. این که میگه تبدع به صفا و تختم و بالمروه، معنیش این است هر کدامش یه شوته، ولا رفت و آمد یه شوت بود، خاتمش هم تو صفا بود، ابتلاش هم تو صفا بود. خب این یه خط دلیل روشنی هست. حدیث 2 هم همین معنا رو داره. حتی صاحب وسائل به آخر حدیث که میرسه میگه مثل حدیث قبلی هست، عبارت این عبارت قبلیه تقریبا. هر دو هم معاویه ابن عماره، به نظر میرسه یه حدیث باشه. یه روایت داریم، روایت سومی که میخوام بگیم روایت 1:11 است، مال هشام ابن سالمه. 1 باب 11 از ابواب سعی صفا و مروه جلد 9. عن هشام ابن سالم سعیت بین الصفا والمروه، این روایت دقت کنید، انا و عبید الله ابن راشد، بعید نیست عبید الله ابن راشد از علمای عامه بوده. فقلت له تحفظ علیه، گفتم بشمار این شوت های سعی رو، تحفظ علیه یعنی حفظ کن بشمار. فجعل یعد ذائبا و جائیا شوتا واحد. اون آقای عبید الله ابن راشد رفت و برگشت و یه شوت حساب میکرد. فاطمم نا اربعت عشره شوتن، 14 شوت به جا آوردی. حوصله و تحمل زیادی هم داشتن، از یه فرسخ هم بیشتر میشه. فذکرنا لابی عبدالله علیه السلام، خدمت امام صادق عرض کردم. فقال از قد زادو، اینا زیاد کردن، اضافه کردن، علاما علیهم، بر چیزی که واجب بود، واجب 7 بوده، 14 تا به جا آوردن. لیس علیهم شیئون، این معنیش این است اضافه جهلی مضر نیست، اضافه جاهلانه مضر نیست. عمدن میاییم اشکال داره، جهلن از این روایت استفاده میشه اشکال نداره. نمیدانسته، بله ممکنه تابع یکی از علمای عامه بوده اون شاز که فتوا میداده. بعدم باب 10 من اشاره میکنم، روایتشو میبینید. 5 تا روایت در باب 10 داریم، همش دلالت داریم، اما دقت کنید دلالت بر نصف مطلوب ما داره. راجع به 7 شد صحبت نمی کنی، راجع به این که ابتدا از مروه، از صفا انتها به مروه یه شوت حساب بشه، یعنی ابتدا و انتها در این 5 روایت روشن شده. ابتدا و انتها در این 5 روایت روشن شده و بالملازمه اون وقت بگیم معلوم میشه عدد 7 چون ای انتها بخواد به مروه باشه عدد 7 باید باشه. به هر حال این 5 روایت هم فی الجمله دلالت بر مطلوب ما داره. مسئله روشن بود، اون چه لازم بود عرض کردم. روز شنبه انشاءالله میریم فرع 3 و صلی الله علی سیدنا محمد و